به احترام جامعه بود از هر انسانی. با بد کسای حکومت در افتاده، ما بیش از 60-70 هزار پزشک در کشور داریم، جامعه دندان پزشکا، داروسازان، پرستاران و کادر درمان و پزشکی کشور سر به 500,000 نفر میزنه و این گروه اجتماعی مهم که سلامت مردم رو تأمین میکنند اکنون مطمئن باشید که متحد میشن با هم، متحدتر. و در واقع چیزی که ما شاهد بودیم تو این 40 روز این است که رژیم وقتی حمله میکنه به یک گروه اجتماعی، نه فقط نمیترسن اون گروه اجتماعی، اون طبقه اجتماعی، بلکه یک حلقه به حلقه های زنجیر یک پارچه ملت اضافه میشه. آنچنان که وقتی به دانشجویان حمله کرد، دانشگاه ها حرکت کردن، به ورزشکارا حمله کرد، همه متحد به میدون اومدن، به دانش آموزا حمله کرد، معلم ها و دانش آموزا حرکت کردن. و دونه دونه وقتی که گروه های اجتماعی میان و حرکت میکنن، خشونت ورزی حکومت که ظاهرن چیزی جز اینم بلد نیست، نه فقط باعث ترس نمیشه بلکه خشم و ناراحتی مردم بالا میبره و باعث میشه اون حلقه از حلقه های جامعه بزرگ ایران هم محکمتر به حلقه های دیگه وصل بشه. بنابراین باید گفت که این اتفاق که در شیراز افتاد و بعدم در تهران اتفاقیست که یک گروه مهم و ارزشمند اجتماعی رو هم به اعتراضات اضافه کرد.
و اما خبرگزاری های ایران گزارشی داشتن از حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در شهر شیراز و کشته شدن دست کم، تا وقتی که من به استودیو می اومدم، دست کم 13 نفر خبر دادن. موضوع از اون نظر قابل توجهه که همه این اتفاقاتی که افتاده در حالیه که در اماکنی، نه تنها در شاه چراغ، که در اماکنی چون شاه چراغ تمهیدات انتظامی امنیتی آنچنان بالاست که انجام چنین عملیاتی رو نزدیک به غیر ممکن میکنه. تحلیل شما از این واقعه چه هست؟
ببینید، امروز از اون روزایی بود که شیراز در چندین نقطه در مناطق مختلف به شدت مردم به خیابونها اومدن، معترض بودن و شیراز از روزهای پرتب و تاب و پر اعتراضش بود. اتفاقا در سمت شاه چراغ و اون منطقه که حالا خونه مون جمعه هم هست و منطقه مذهبی است و زیارتگاه و اینها، شاید جز زائرین و مردم معمولی خیلی کسی نبود. میخوام اینو بگم از جهت اینکه حکومت بهانه اینکه در اونجا مخالفین کاری کردن رو نداره. به نظر من وقتی نگاه میکنم، حالا اطلاعات بیشتر حتما بیرون خواهد اومد، ولی تیپیکالی این از اون جنایت های حکومتی، برای اینکه سعی میخواد بکنه بگه اگه من نباشم ایران امنیت نخواهد بود، داعش میاد سر کار، حالا و از این حرفایی که زدن، یا سوریه میشه یا غیره. به نظرم این جنایتکار عوامل رژیمه و اون بخش جامعه هم که فکر میکنه مذهبی هم ممکنه پایگاهش باشن رو اینطوری خواسته به اصطلاح بیازاره و بندازه گردن مخالفین. مطمئن باشید در چند روز آیندم اعترافات تلویزیونی قلابی هم درست میکنن که مثلا کسایی که مرتکب این کار شدن عوامل معترضین بودن و از این سناریوهای تکراری و فرسودهی که دیدیم این رژیم میکنه. بنابراین تا اینجای کار من وقتی نگاه میکنم میبینم این چیزی نیست جز سناریوی خود رژیم که در کمال بی پرنسیپی، بی اخلاقی، چون این رژیم هیچ مرد اخلاقی دیگه باقی نگذاشته، دست به کشتار مردم بیگناه زده و برای اینکه بعد بندازه گردن مخالفین، کارهایی که قبلا هم از این رژیم دید.
از محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میشنیدیم. اما بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی این کشور، 10 روز دیگر به پایان میرسد و مسئولان فدراسیون هنوز موفق به تهیه مبلغ تعیین شده از سوی فیفا نشدند. فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به فیفا درخواست کرده مبلغ حدود 4 میلیون دلار مطالبات ویلموتس از محل پول‌های بلوکه شده ایران در این نهاد پرداخت شود، اما فیفا به دلیل تحریم بانکی قادر به پرداخت این مبلغ نیست. مسئولان و مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در یک اقدام غیرقانونی به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی بخشی از بدهی گذشته خود را با پول مردم پرداخت کردند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در این ارتباط گفته
قریب به اتفاق مدیران عامل گذشته هر دو باشگاه با وضعیت بسیار نابهنجاری مدیریت کردند که نتیجه شما امروز شاهد هستیم. حتما ما در مورد جزئیات مغایرت، چون سهامدار حتما به دلیل مالک بودن باید مطلع بشه از آنچه که درون باشگاه میگذره. باید باشگاه منابع و درآمدی میداشت در کنار این درآمدی که مردم آوردن اضافه کردن تحت عنوان افزایش سرمایه که بیش از این از پول مردم برای بدیهای معوق استفاده نشه.
هفته پیش مصطفی آجرلو مدیر باشگاه استقلال به دلیل عدم شفافیت در پرداخت‌های این باشگاه و چند مورد دیگر سوء استفاده‌های مالی از کار برکنار شد. هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه در شهرهای تبریز، آبادان، اهواز و تهران همچنان با دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مانند هفته‌های گذشته بدون تماشاگر آغاز می‌شود. در تبریز تراکتور میزبان ملوان است، در آبادان صنعت نفت از پیکان پذیرایی می کند، در اهواز گلگهر سیرجان با فولاد خوزستان مساف می دهد و در تهران پرسپولیس مس کرمان را پیش رو دارد. استقلال روز جمعه با هوادار دیدار خواهد کرد. و با وجود تهدید و سختگیری های مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی، روز گذشته همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد، چند چهره سرشناس فوتبالی در شبکه های اجتماعی با اشاره به این روز حمایت خود را از مردم اعلام کردند. مسعود شجاعی، وحید هاشمیان، سردار آزمون، علیرضا حقیقی، سیاوش یزدانی، وریا غفوری و مانند هر روز علی کریمی در اینستاگرام پیام تسلیت منتشر کردند. همچنین الناز رکابی، دختر تاریخ‌ساز سنگ‌نوردی ایران که هفته پیش بدون حجاب اجباری در مسابقات سنگ‌نوردی آسیا در کره جنوبی شرکت کرد، نیز 40 روز کشته شدن مهسا امینی را به مردم تسلیت گفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، اجازه بدید که شما را در جریان یک خبر قرار بدم. گزارش‌های دریافتی رادیو فردا حاکیه که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه 4 آبان ماه پیکر رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا و همکارمون رو پس از انتقال به ایران روبوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی از همشهری های رضا حقیقت نژاد، ربایش پیکر این خبرنگار با سابقه و سرشناس در حالیه که پیشتر مجوز دفن جنازه او در زادگاهش صادر شده بود. رضا حقیقت نژاد بامداد روز 25 مهر ماه بعد از سپری کردن یک دوره دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در بیمارستان شریته برلین درگذشت و روز 3 آبان ماه پیکر او برای دفن در ایران به کشور منتقل شده بود. اما ماموران امنیتی پس از رسیدن تابوت حامل پیکر او، جنازه او را ربودند و به مکان نامعلومی منتقل کردند. عزیزان، اگر بیشتر در این باره و اطلاعات دیگر و خبرهای دیگر میخواید بدونید، حتما سری بزنید به radiofarda.com. و ما اجازه بدید که یادآوری کنم که هرچند ما به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم و از خدمت شما مرخص میشیم، اما شما بمونید، چرا که یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نداره و میتونید برنامه همیشه شنیدنی صحنه رو گوش کنید که کاری از بابک غفوری آذر. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی تأثیر تحولات و اعتراضهای اخیر بر فعالیت‌های مرتبط با هنرهای نمایشی ایران موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
اعتراض‌های سراسری در ایران وارد ششمین هفته خود شده است و فعالیت‌های مرتبط با هنرهای نمایشی ایران همچنان متأثر از این اعتراض‌ها در رکودی دنباله‌دار به سر می‌برند. در سینماها نزدیک به 6 هفته است که فیلم تازه‌ای بر پرده نرفته است و از تعداد تماشاگران فیلم‌های در حال نمایش هم به شکل محسوسی کاسته شده است. در تئاتر هم برخی سالن‌های نمایشی فعالیت خود را متوقف کردند و تعدادی دیگر نیز با حالتی نیمه تعطیل و با کاهش آشکار تماشاگرانشان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. در میان حتی تردیدهایی درباره لزوم ادامه فعالیت میان بسیاری از دست‌اندرکاران فرهنگی و هنری ایجاد شده است. بازداشت تعدادی از فعالان هنرهای نمایشی نیز بر این تردیدها افزوده است. علاوه بر آن، بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز به نهادهای امنیتی احضار شدند. یکی از مسئولان خانه تئاتر، نهاد صنفی مرتبط با فعالان تئاتری، این هفته به روزنامه هم‌میهن گفت 13 نفر از اهالی خانواده تئاتر در بازداشت هستند. این مقام نام این افراد را اعلام نکرد. این در حالی است که پیشتر اسامی 21 نفر از فعالان تئاتری بازداشتی هفته‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر و سوی تعدادی از چهره‌های شناخته شده نیز بازنشر شد. در سینما نیز گزارش‌هایی از بازداشت و احضار بسیاری از چهره‌های شناخته شده منتشر شده است. علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، وضعیت حاکم بر فعالیت‌های هنری را چنین توصیف می‌کند:
به نظر می‌رسه که اصلاً سینما، تئاتر، هنرهای نمایشی و هر نوع سرگرمی‌سازی در بستر رسمی کاملاً از زندگی روزمره مردم حذف شده. یعنی نه فقط معترضین، بلکه تمام مردم. این رو آمار و ارقام داره به ما میگه، یعنی آمار فروش فیلم ها که به شدت افت کرده، حتی درباره پرفروش ترین فیلم های روی پرده این سقوط و این افت حدود 80%. من مصاحبه خوندم که بعضی فیلم های روی پرده اصلا مخاطب نداشتن، یعنی نزدیک به 100% ریزش مخاطب داشتن. در چنین شرایطی طرح مهر سینما که کاملا شعاری بود، این که به مدت 2 هفته سینماها بلیتاشون رو نیم بها کنن، نه تنها تأثیر مثبت نذاشت که ظاهرا تأثیر منفی گذاشته. این رو همایون اسدیان، مسئول شورای صنفی نمایش، گفت در مصاحبه‌ای همین هفته گذشته، که گفتش که هرچند 5% تعداد مخاطبین اضافه شد، ولی به دلیل نیم بها شدن 40% کاهش ریالی فروش داشتن سینماها. مجموعه این شرایط نشون میده که اصلا فضایی وجود نداره برای فیلم دیدن یا تئاتر دیدن. درباره سالن‌های تئاتر که وضعیت وخیم‌تره، چون تعداد زیادشون در مرکز شهر تعطیل شدن. تک و توک سالن‌های خصوصی که باز کردن با اعتراض مواجه شدن. از طرف دیگه باید به این دقت کنیم، تعداد زیادی از اهالی تئاتر طبق مثلا متنی که حسن معجونی منتشر کرد بازداشت شدن. اینها شهرتشون به اندازه بازیگرای سینما نیست، ولی اینا تأثیر میذاره. حتی بحث هایی در گرفت که کارگردان تئاتر گفت باید اجرا بشه، باید ادامه پیدا بکنه، با واکنش منفی روبرو شد. و مجموعه عوامل نشون میده که اساسا فضایی فراهم نیست برای اینکه کسی بخواد بره و مثل وضعیت عادی فیلم ببینه، تئاتر ببینه، یا هر نوع در معرض هر نوع محصول سرگرمی ساز قرار بگیره.
اتفاقات اخیر در حالی روی می‌دهد که سینمای ایران از اواخر سال 98 با بحران دامنه‌داری از نظر تعداد تماشاگر روبرو بوده است. فاصله گرفتن واقعیت‌های جاری در اجتماع با تصویری که از آن در محصولات نمایشی ارائه می‌شود، باعث شده تا از تعداد مخاطبان فیلم‌ها به شکل محسوسی کاسته شود. آنچنان که مقایسه تعداد کل تماشاگران سالهای 96 و 97 سینماهای ایران با تماشاگران سالهای بعد از افت بیش از 50% حکایت می‌کند. علی مصلح دلایل وقوع این اتفاق را چنین توضیح می‌دهد:
سینما ایران حداقل از سال 98 به شدت جا موند از تحولات اجتماعی. یعنی سال 98 ماجرای در واقع اون خیزش آبان ماه و بعد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی ناگهان جامعه رو عبور داد از خیلی مسائل، از خیلی نقاطی که به نظر می رسید باعث ثبات سیستم و نظامه، ولی سینما ایران در ما قبل اون باقی موند. قبل از اون